بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. و اما شکاک، بحث در تتمه موضوع قطاع بود. بعد از بحث قطاع و اعتبار یا عدم اعتبار او، بحث زنان پیش آمد و در پایان او بحث شکاک قابل تر هست استطرادن. شکاک یا کثیر الشک دو حالت دارد. گاهی اوقات میخواییم ببینیم حکم شکاک در اون موردی که شارع مقدس فرموده است افراد شاک به شک خود اعتنا نکنند. خب در این مورد حکم شکاک خیلی روشن‌تر است. اگر شارع فرمود شاک به شک خود اعتنا نکند، شکاک به طریق اولا به شک خود اعتنا نکند. مثلا بعد از فراغ از نماز قاعده فراغ جاری است و شارع مقدس فرمود به شک خود اعتنا نکن، ولو شک عادی، شک متعارف، شک معمولی، شکی که یک منشأ عقلایی دارد. خب در شکاک که شکش منشأ عقلایی ندارد ولی بالاخره شک است، او هم این قاعده به طریق اولا او رو میگیرد. این یک. اما مورد دوم در مواردی است که شارع مقدس برای شاک متعارف وظیفه ای رو تعیین نمود. شارع مقدس فرموده است ایها المصلی، اگر در نماز چهار رکعتی بین مثلا رکعت چهار و سه شک نمودی، بنا را بر چهار بگذار و بعد یک رکعت نماز احتیاط بخوان. پس شارع مقدس برای شاک متعارف تعیین وظیفه نمود. سوال: شکاک چه کند؟ کثیر الشک اگر از راه غیر اسباب متعارف و عادی شک براش حاصل شد، در باز شد برای این شک پیش آمد که آیا رکعت سومم یا چهارم، او چه کند؟ آیا او هم مثل شک متعارف بنا رو بر چهار بگذارد و بعد یک رکعت نماز احتیاط بخوانه؟ آیا اصلا نماز او کاملا باطله؟ آیا به شک خود مطلقا اعتنا نکند، بنا را بر چهار بگذارد، دیگه نماز احتیاط نخواند؟ جواب این است که شکاک نباید به شک خود ترتیب اثر بدهد. این شک متعارف اگر بود به شک خود اعتنا میکرد، ولی شکاک به شک خود نباید اعتنا کند. چرا؟ چون عبارت داریم لا شک لکثیر الشک، کثیر الشک لا شک له. اته لا شک له نه اینکه خارجن و تکوینن لا شک له، بلکه در او شک دوچندان است، بلکه یعنی این شک او بلا اثر است، این شک او کلا شک است. اما اگر شکاک به شک خود اعتنا بکند، اون شک عادی هم به شک خود اعتنا بکند، خب این عبارت لا شک لکثیر الشک میشه لغو. و اما شکاک ففی کل مورد لا یعتد به شک العادی، در مواردی که به شکای متعارف اعتنا نمی شود، لا یعتنا به شک شکاک به طریق اولا، طبیعتا به طریق اولا به شک شکاک هم نباید اعتنا بشود. مثال: که شک بعد المحل یا شک بعد الفراق، قاعده تجاوز، قاعده فراق، از قواعد مهم و کاربردی است قاعده تجاوز، قاعده فراق. اگر شخص در نماز از محل انجام اون جز گذشت و داخل در جزء بعد شد داخل در سجده شد، شک در رکوع نمود. حالا یا شک در انجام یا شک در صحیح انجام دادن، به شک خود اعتنا نکند. یا پس از پایان نماز بعد الفراغ عن الصلات شک کند که آیا چند رکعت خوند، صحیح خوند، ناصحیح خوند، به شک خود اعتنا نمی کند. و اما المورد الذی یعتنا به شکل عادی فی، اما اون موردی که به شک متعارف در او ترتیب اثر داده می شود و یکون موضوعا للاثر، شک عادی موضوع اثر است. فرمود در نماز چهار رکعتی اذا شککت بین سه و چهار فابن علی الاکثر، فلا یعتنا به شک شکاک ایزن، در چنین موردی به شک شکاک اعتنا نمی شود. شکاک شک خود رو کلا شک باید بپندارد. مثال کما فی عدد رکعتین الاخیرتین، اگر شک کند در رکعت سه و چهار، الرکعتین الاخیرتین یعنی دو رکعت آخری سه و چهار، بنابراین اگر شک کند بین سه و چهار، و کان شکهو متعارفا، اگر شک شک متعارف بود، یجب علیه صلات الاحتیاط، بر او لازم است نماز احتیاط، بعد البنای علی اکثر، ابتدا بنای بر اکثر می گذارد، در شک بین سه و چهار بنا رو بر چهار می گذارد، بعد نماز احتیاط می خواند. و اما شکاک، در همین مثال اگر شخص شکاک بود و منشأ شکش عقلایی نبود، فلا یعتنا بشکه، به شک خود اعتنا نباید بکند، ولا یترتب علیه الاثر، و نباید بر او ترتیب اثر داده شود. چرا؟ به شهادت قوله، این کلام کلام گوهربار معصوم علیه السلام است، لا شک لکثیر الشک فلو اعتد بهی، اگر اعتنا کند به این شک، لم یبق فرق بین شکاک و غیره، دیگه فرقی بین شکاک و غیر شکاک نمی ماند. بنا شد هر کجا شک عادی اعتنا بکند، شکاک هم اعتنا بکند، هر کجا شک عادی اعتنا نکند، شکاک هم اعتنا نکند. پس چه فرقی شد؟ این عبارت لا شک لکثیر شک دیگه چی رو میخواد بگیرد؟ یه نکته هم در پایان کلام ولو جلسه قبل اشارتاً عرض شد. این که میگیم آیا قطع قطع حجت است یا خیر، زن زنان حجت است یا خیر، شک شکاک چه حکمی دارد، این مال جایی است که این قطع، این زن، این شک از راه غیر متعارف باشد. اما اگر کسی است وسواسی است، اما این مورد خاص قطعی که براش پیش آمد، ظنی که براش پیش آمد، شکی که براش پیش آمد، در این مورد خاص سببش و منشأش و علتش سببی است که عند متعارف مردم مقبول است، اونجا دیگه طبیعتاً احکام قطاع و زنان و شکاک جاری نیست، اون میشه مثل افراد متعارف. پس بنابراین قطاع مادامی که قطعش از راه غیر متعارف بود، این قطع حجت نیست. اما اگر قطاع قطع از راه متعارف براش حاصل شد، اون قطعش حجت است، ولو در قطع موضوعی. یا زنان همچنین، شکاک هم همچنین. خب این چند خط تتمه بحث سابق بود، اما بحث جدید یکی از مباحث مهم کاربردی و چند جهتی است. الفصل الخامس، هل المعلوم اجمالا کالمعلوم تفصیلا، آیا معلوم اجمالی همانند معلوم تفصیلی است یا خیر؟ به عبارت دیگر عنوان این بحث می باشد علم اجمالی. این جمله رو مقدمتا در ذهنمون داشته باشیم، علم هیچ موقع خود علم اجمال ندارد، ابهام ندارد، چون اجمال یعنی جهل، یعنی شک، یعنی تردید. علم یعنی انکشاف، وضوح، روشنایی. بنابراین منظور از علم اجمالی یعنی مصداق معلوم به ذات روشن نیست. اجمال در اون مصداق معلوم به ذات است. من علم دارم، در این علمم هم هیچ اجمال و ابهامی نیست به این که نجاستی وجود دارد. اما آیا مصداق این نجاست، مصداق این معلوم و نجاسه این ظرف است یا اون ظرف؟ این ابهام داره. پس علم به نجاست ابهامی در اون نیست، اما مصداق این معلوم و نجاسه آیا الف است یا به؟ او اجمال دارد، او معین نیست. این یه نکته ولو خارج از کتاب در ذهنمون باشد. نکته دوم، علم تقسیم می شود به علم تفصیلی، به علم اجمالی. علم تفصیلی یعنی علمی که با توجه به نکته که سابق عرض کردیم، علمی که هیچ گونه ابهامی در مصداق اون معلوم به ذاتش نباشد. شما علم دارید به اینکه الان روز است، علم دارید به وجود خودتون، این علم تفصیلی است. علم دارید به نجاست این لباس خاص، علم دارید به طهارت این مایع خاص، این میشه علم تفصیلی. دو، علم اجمالی، اون علمی است که در مصداق معلوم به ذات اجمال و ابهام هست. علم دارم به نجاست یا این ظرف یا اون ظرف، علم دارم به وجوب این نماز یا آن نماز، علم دارم به حرمت این کار یا اون کار، این میشه علم اجمالی. نکته سوم، در مورد علم اجمالی از دو جهت یا در دو مقام بحث و گفتگو میشه. این نکته خیلی نکته مهمی است. پس بحث از علم اجمالی در اصول در دو مقام است، از دو زاویه هست، از دو منظر است. یک، از زاویه، این عبارت رو یاد داشت بفرمایید، ضرر ندارد، مانعی ندارد. دو مقام، یک مقام اول، ثبوت تکلیف به علم اجمالی. ثبوت تکلیف به علم اجمالی، آیا علم اجمالی همانند علم تفصیلی اثبات تکلیف می کند یا خیر؟ بحث دوم، سقوط تکلیف به امتثال اجمالی. سقوط تکلیف به امتثال اجمالی، آیا به وسیله امتثال اجمالی یا احتیاط که خواهد آمد تکلیف ساقط می شود یا خیر؟ پس یکی مقام اثبات، یکی مقام سقوط. اما مقام اول، ثبوت تکلیف، من اگر علم تفصیلی داشتم که این مایع خمر است، حرمت، نجاست، وجوب اجتناب دامنگیر من است. حالا من علم اجمالی دارم به این که یکی از این دو ظرف ها خمر است، آیا علم اجمالی کل جهل است؟ بگم من که علم تفصیلی ندارم، این حکم جهل رو دارد، بنابراین شرب هر دو مایع جایز است. یا علم اجمالی کل علم تفصیلی، یعنی باید اجتناب کنم، باید به این علم خود ترتیب اثر بدهم. حالا این ترتیب اثر دادن هم دو مرحله دارد. یک، مرحله حرمت مخالفت قطعیه. دو، مرحله وجوب موافقت قطعیه. مرحله اول مخالفت قطعیه. اگر کسی علم اجمالی دارد یکی از این دو مایع خمر است، بیاد هر دو مایع رو با هم بخورد. خب این مخالفت قطعیه نمود با فرمان مولا، یه مقام بگیم این حرام. مقام دوم وجوب موافقت قطعیه، یعنی من این که می دانم یکی از این دو مایع خمر است، باید از هر دو اجتناب کنم. چرا؟ تا علم پیدا کنم به این که موافقت واقع شد، و الا اگر یکی از این دو مایع در ظرف خورده شد، این احتمال می دهد همون مایع خمر بود، پس احتمال می دهد مخالفت با مولا را، پس علم به موافقت با مولا ندارد و این قوی. حالا این مثال حرمت، مثال وجوب هم همچنین است. علم اجمالی دارد که در روز جمعه یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه، این بیاد هیچ کنام از این دو نماز رو نخواند، یقین دارد به مخالفت قطعیه، این حرام. وظیفه او این است هر دو را بخواند تا علم پیدا کند به موافقت قطعیه. بله اگر یه نماز رو خوند و دیگری رو نخوند، اینجا علم به موافقت ندارد، علم به مخالفت هم ندارد، احتمال مخالفت و احتمال موافقت رو میدهد. خب جمع‌بندی کنیم مطلب را، این شد که بحث از علم اجمالی در دو مقام است: مقام ثبوت تکلیف به علم اجمالی و مقام سقوط تکلیف به امتثال اجمالی. اما مقام اول ثبوت تکلیف به علم اجمالی، آیا علم اجمالی کل جهل است یا علم اجمالی کل علم تفصیلی منجز است؟ و این بحث در دو مرحله، یک مرحله مخالفت، دو مرحله موافقت. آیا مخالفت قطعیه حرام است یا خیر؟ و اگر مخالفت قطعیه حرام است، آیا موافقت قطعیه لازم است یا خیر؟ این مرحله دوم بعد الفراغ از مرحله اول است. یعنی اگر در مرحله اول اثبات شد که مخالفت قطعیه حرام است، بنابراین نمیتونه هر دو مایع رو بخورد، نمیتونه هیچ کدام از این دو نماز رو نخواند، بعد بحث مرحله دوم پیش میاد که آیا موافقت قطعیه لازم است یا خیر. در کتاب مطابق با قول مشهور و بلکه حق میفرمایند آن است که علم اجمالی منجز است کل علم تفصیلی، بنابراین مخالفت قطعیه حرام است و موافقت قطعیه لازم است. در این مثال باید از این هر دو مایع اجتناب کند، باید هر دو نماز رو فی المثال بخواند. البته اینا مثال است و مناقشه در مثال دعوه محصل نباید باشد. البته تفصیل این بحث مربوط است به مقام دیگری و مباحث دیگری که چون فرق میکند شبهه محصوره، شبهه غیر محصوره، ادله قائلین به جواز اکتفا به موافقت احتمالیه و اینکه آیا وجوب اجتناب و حرمت مخالفت این یه وجوب نفسی است یا غیری، اینها مباحثی است که ان شاء الله در قسمت‌های دیگر از اصول و در مراحل و مدارج عالی‌تر از اصول فرا خواهیم گرفت. هل المعلوم و اجمالا کالمعلوم تفصیلا؟ العلم ینقسم الى تفصیلی کالعلم به وجود نجاسه فی الاناء المعین. علم داریم به وجود نجاست در یک ظرف معینی، و دو اجمالی، التفصیلی اجمالی. مانند علم به وجود نجاست در یکی از عناین لا به عینه، یعنی غیر معین، عین معین، لا به عینه غیر معین. فعلم انهم اختلفوا فی ان العلم الاجمالی هل هو کل علم تفصیلی به تکلیف اولا، آیا علم اجمالی حکم علم تفصیلی به تکلیف رو دارد؟ همانند او منجز است اولا، یا علم اجمالی کل جهل است، کل علم تفصیلی نیست؟ به عبارت دیگر البحث یقع فی منجزیت العلم الاجمالی، آیا علم اجمالی منجز است؟ بنابراین مخالفت با او جایز نیست. این یک بحث. دو، و کفایت الامتثال الاجمالی، آیا در مقام امتثال و در مقام سقوط تکلیف امتثال اجمالی و احتیاط کافی است یا خیر؟ این عبارت یه مقداری ابهام دارد، اشاره به همون دو مقامی دارد که عرض کردیم، مقام ثبوت تکلیف و سقوط تکلیف، که در صفحه 145 دو سه سطر اول این مطلب با بیان روشنتر و ساده تری آمده. اما منجزیت العلم الاجمالی، همون مقام اول، مقام ثبوت تکلیف، فالحق ان العلم الاجمالی به وجود تکلیف، علم اجمالی به وجود تکلیف، داخل پرانتز الذی لا یرضی المولا بترکهی، اون پرانتز بسته، اون تکلیفی که ما میدانیم مولا رضایت به ترک او نمیدهد، مولا اذن به شرب خمر نمیدهد، مولا اذن به ترک صلات نمیدهد، فالحق ان العلم الاجمالی به وجود تکلیف منجز للواقع، این منجز واقع است، تکلیف رو دامنگیر انسان می کند، کل جهل نیست، به خلاف جهل که جهل منجز تکلیف نیست. یعنی چه منجز تکلیف است؟ و معنی تنجیز هو وجوب الخروج عن عهده تکلیف عقلا، معنای تنجیز این است که تکلیف دامنگیر من شد، بنابراین واجب است خروج از عهده تکلیف، یجب عقلا، عقلا قید وجوب، واجب است عقلا من از عهده تکلیف خارج شوم. چگونه خارج می شوم؟ این که در اون مثال دو انا از هر دو اجتناب کند، در مثال دو نماز هر دو را انجام بدهد. فلو علم وجدانن به وجوب احد الفعلین او حرمت احدهما، اگر علم وجدانی داشت به وجوب یکی از این دو کار یا به حرمت یکی از این دو کار، یجب علیه الاتیان بهما فی الاول و ترکه ما فسانی، واجب است بر او انجام دادن به اون دو عمل را فل اول، جای فل اول منظور به وجوب احد الفعلین، جایی که علم اجمالی دارد به وجوب احد الفعلین باید هر دو را انجام بدهد، و یجب علیه ترکه ما فسانی، فسانی یعنی حرمت احده ما، جایی که علم اجمالی دارد به حرمت احده ما بر او لازم است از هر دو اجتناب کند. ولا تکفی الموافقت الاحتمالیه، موافقت احتمالیه کافی نیست. خب موافقت احتمالیه چجور حاصل می شود؟ به فعل واحدن او ترک واحدن، به این که از این دو عمل یکیشو انجام بدهد، نمیداند این عمل واجب است یا اون عمل، یکیشو انجام بدهد. این موافقت احتمالیه دارد، چون موافقت احتمالیه به این معنا، یمکن این نماز مثلا ظهری که خون در واقع هم ظهر واجب بود، خب این موافقت شد، ولی موافقت احتمالی است، یمکن ظهر واجب نباشد. بله اگر شما هم نماز ظهر خوندی هم نماز جمعه، قطع داری به امتثال تکلیف. اما اگر فقط یه نماز رو خوندی احتمال دارد، این دیگه تصادفی است، ولو کلمه شانس تعبیری است غلط و غیر علمی، شانسی است، حالا با تسامح از اون غلط بودن عبارت. ممکن است این تصادفاً در واقع ظهر واجب بود، این تکلیف ساقط شد، ولی اگر ظهر واجب نبود چی؟ او ترک واحد منهما، از این دو مایه میداند یکی خمر است، یکی شریخ بیرون، دومی رو بخورد. خب این میشه موافقت احتمالیه، مخالفت احتمالیه. ممکنه همین رو که خورد شراب بود، ممکن هم هست نه، اون رو که خورد آب بود، اون رو که ریخ شراب. ولی عقل میگوید وقتی مولا به تو فرمانی داد و راضی نمی شود به مخالفت، باید نظر مولا رو تأمین کنی. تأمین نظر مولا به این است که موافقت قطعیه محرز شود. و به هازا زهره ان العلم الاجمالی کالعلم تفصیلی فی لزوم الموافقت القطعیه، در این که موافقت قطعیه لازم است و عدم و کفایت الموافقت الاحتمالیه و موافقت احتمالیه کافی نیست. و حرمت المخالفت القطعیه، و مخالفت قطعیه هم حرام است. علم اجمالی کل علم تفصیلی لا کل جه. خب کما سیعتی فی اصالت الاحتیاط، اشاره به این نکته دارد که در لابلای بحث من عرض کردم از علم اجمالی در دو جایگاه بحث می شود. یکیش در باب اصول عملیه، مسئله اصل احتیاط، این مطالب در اونجا باز با تفصیل بیشتری، بحث شبهه محصوره، شبهه غیر محصوره و جهات دیگری خواهد آمد. اما مقام دوم که از سطر بعدیست، بحث امتثال اجمالی و سقوط تکلیف، او رو معمولا در اینجا مطرح می کنند. پس بنابراین از علم اجمالی در دو مقام باید بحث بشود و در دو جای اصول نوعاً بحث شده است. یکیش در باب اصول عملیه ذیل بحث احتیاط، یکیش هم در ما نحن فی. اما سوالات بحث امروز، حکم شکاک را بیان نمایید و دلیل این حکم چیست؟ سوال بعدی، منظور از علم اجمالی چه می باشد؟ عبارت اجمال در مصداق معلوم به ذات است را توضیح دهید. می دونید ما یه معلوم به ذات داریم، یه معلوم بالعرض، اون صورت ذهنیه از اشیا که در ذهن ما هست میشه معلوم به ذات. سوال بعد، علم اجمالی، بحث از علم اجمالی در دو مقام است، اون دو مقام را به تفکیک بیان نمایید. سوال بعد، نظر کتاب در مورد ثبوت تکلیف به علم اجمالی چیست؟ یا این سوال به بیان دیگر، نظر کتاب در مورد منجزیت علم اجمالی چیست؟ هر دو یک بیان است، هر دو یک مطلب. دلیل بر نظریه کتاب را بیان کنید. سوال بعد، منظور از موافقت احتمالیه، موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه را در قالب مثال بیان کنید. سوال بعد، این عبارت العلم الاجمالی کالعلم تفصیلی، این دو خط عبارت صفحه 143 توضیح داده شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.